این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مادران سوگوار به رغم مخالفت ماموران تجمع هفتگی خود را در پارک لاله تهران برگزار کردند. نیروی انتظامی بازداشت عده‌ای از تظاهر کنندگان مخالف دولت را تایید کرد. ایران، اسرائیل و 5 قدرت هسته‌ای جهان بخشی از شبکه کشف نشانه‌های آزمایش بمب اتمی گزارش شدند. سلام به شما شنوندگان گرامی، شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز یک شنبه را آغاز کردیم. یک شنبه 29 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 20 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم بکداش خمسه‌پور. بکداش، درود.
درود آقای خاکسار، درود شنوندگان ارجمند. مادرانی که در اعتراضات اخیر در ایران فرزندانشان را از دست دادند، مانند هفته‌های گذشته در پارک لاله تهران گرده هم آمدند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، شماری از مادران سوگوار عصر گذشته در میدان آبنمای پارک لاله جمع شدند و رفته رفته به تعداد آنها افزوده شد. بنابراین گزارش، در حالی که ماموران خواهان جلوگیری از تجمع مادران سوگوار بودند، عده‌ای از مردم به جمع آنها می‌پیوستند و در سکوت به نشانه اعتراض به دور میدان آبنما حرکت می‌کردند. این گزارش افزوده است گرد همایی مادران سوگوار در میدان آبنمای پارک لاله تهران مانند هفته‌های پیش، پس از 3 ساعت در ساعت 7 عصر، با بالا بردن دست‌ها به نشانه پیروزی پایان یافت. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز گذشته به نقل از یک مقام نیروی انتظامی گزارش داد در تظاهرات عظیم مخالفان در روز آدینه عده‌ای از تظاهر کنندگان دستگیر شدند. سرهنگ مهدی احمدی، سخنگوی اداره نیروی انتظامی تهران، گفت تعداد نامشخصی از مردم به خاطر پرتاب سنگ به پلیس و آتش زدن موتورسیکلت‌ها بازداشت شدند. روز آدینه 10,000 تن از تظاهر کنندگان مخالف دولت در جریان راهپیمایی های سالانه روز قدس به خیابان ها آمدند. تظاهرات روز آدینه در ایران که با پرچم ها و نشان های سبز همراه بود، گسترده ترین گرد همای مخالفان در کشور طی 2 ماه گذشته و پس از انتخابات 22 خرداد بود. رئیس سازمان پیمان منع آزمایش هسته‌ای میگوید ایران، اسرائیل و 5 قدرت هسته‌ای بخشی از شبکه‌ای برای کشف نشانه‌های آزمایش یک بمب اتمی جدید هستند. تیبور توت گفت سیستمی جدید برای تایید انفجارهای اتمی که در سال 2000 آغاز به کار کرد، اینک دارای 270 مرکز نظارتی است و انتظار می‌رود این تعداد به 340 مرکز افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فعالیت این شبکه نظارتی و نیز اعضایش چون ایران که غرب معتقد است در پی سلاح‌های هسته‌ای است و اسرائیل که بسیار باور می‌رود دارای زرادخانه‌ای هسته‌ای است، به طور گسترده گزارش نشده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، تلاش‌های اخیر برای از سرگیری اقدامات صلح خاورمیانه را بی‌ثمر دانسته است. به این روز گذشته در قاهره پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به خبرنگاران گفت معتقد است همکنون راه بسته است و مصالحه‌ای به دست نیامده است. محمود عباس گفت شهرک‌سازی اسرائیل مانعی کلیدی در توقف روند صلح است. و جشن اکتبر مونیخ موسوم به اکتبر فست روز گذشته آغاز گشت. انتظار می رود فستیوال امسال در طول 16 روز خود پذیرای 6 میلیون میهمان از سراسر جهان باشد. جشنواره سالانه آبجونوشی در مونیخ که در بردارنده شهر بازی نیز هست، ظهر گذشته با کوبیدن پیچ شیر نخستین بشکه آبجو به دست شهردار مونیخ گشایش یافت. فستیوال آبجو اینک 199 سال است که در مونیخ برگزار می شود.
بله به سلامتی بکتاش. بکتاش خمسه‌پور بود و خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. لغو ایجاد سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان از سوی آمریکا همچنان در صدر خبرهای بین المللی قرار دارد. گزارش و گفتگوهایی را خواهید شنید از جمله با چند کارشناس روسیه. روزنامه نگاران را از پشت میله های زندان آزاد کنید. دو نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران این خواسته را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشتند. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. سخنان محمود احمدی نژاد در نفی هولوکاست بار دیگر واکنش تند کشورهای مختلف جهان را به دنبال آورده است. با یک استاد تاریخ معاصر در دانشگاه آلمان گفتگو می‌کنیم. مطالب دیگری هم همکارانم برای شما تدارک دیدند که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. از جمله برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، کاری از فریدون زرنگار. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. ارزیابی‌های تازه اطلاعاتی آمریکا حاکی است که ایران به احتمال زیاد تا سال 2020 قادر به دستیابی به موشک‌های بالستیک یا قاره‌پیما نخواهد بود. به همین خاطر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفت سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان را لغو کند. این تصمیم توجه صاحب نظران را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است. اجازه بدید نخست به گزارش نادر وکیلی از واشنگتن گوش کنیم.
تصمیم این هفته رئیس جمهوری آمریکا دایر بر تغییر سیستم سپر دفاعی و موشکی آمریکا در اروپا بر اساس بازبینی مجدد از ارزیابی اطلاعات مربوط به موشک‌های ایران با برد کوتاه متوسط بود. رئیس جمهوری آمریکا در همین زمینه گفت:
We have updated our intelligence assessment of Iran's missile programs, which emphasizes the threat posed by Iran's short and medium range missiles, which are capable of reaching Europe. But this new ballistic
ما ضمن تجدید در ارزیابی‌های اطلاعاتی خود در رابطه با برنامه موشکی ایران به این نتیجه رسیدیم که سیستم جدید موشکی آمریکا می‌تواند به بهترین وجه ممکن با این تهدیدات مقابله کند. تهدیداتی که از سوی موشک‌های با برد کوتاه و برد متوسط ایران احساس می‌شود.
This new ballistic missile defense program will best address the threat posed by Iran's ongoing ballistic missile defense program.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ارزیابی جدید آمریکا مبنی بر این که ایران کی میتواند خود را مجهز به موشک‌های قاره‌پیما کند، 4 ماه پیش طی اطلاعات طبقه بندی شده‌ای به کاخ سفید ارسال شده بود. برآورد ملی اطلاعات آمریکا که در ماه مه سال جاری منتشر شد، دستیابی ایران به موشک‌های دوربرد بین سال‌های 2015 و 2020 را بسیار بعید تخمین زده بود. اما ارزیابی قبلی آمریکا که توسط جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا مورد استفاده قرار گرفته بود، نشان می‌داد ایران این توانایی را بین سال‌های 2012 تا 2015 به دست خواهد آورد. به همین جهت رئیس جمهوری پیشین آمریکا توانسته بود استقرار سپر دفاعی موشکی خود را در اروپا توجیه کند. اکنون با بازبینی مجدد این اطلاعات، براک اوباما تصمیم گرفته است نیازی به استقرار موشک‌های رهگیر پیشرفته خود در اروپا به منظور مقابله با موشک‌های دوربرد ایران دست کم تا سال 2020 ندارد. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA روز جمعه گفت وی بیش از هر کسی دیگری به خطرات اتکا به چنین اطلاعاتی آگاه است، زیرا وی بارها شاهد نادرست بودن این اطلاعات و ارزیابی‌ها بوده است. وزیر دفاع آمریکا در این حال افزود سیستمی که از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعلام شده است از چنان انعطافی برخوردار است که در صورت تغییری در برنامه‌های موشکی ایران این سیستم می‌تواند خود را بلافاصله تعدیل کند. از سوی دیگر برخی از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا می‌گویند برآورد جدید ملی اطلاعات آمریکا در واقع تفاوت چندانی با برخورد قبلی واشنگتن نسبت به تهدید موشکی ایران ندارد، زیرا ارزیابی‌های اطلاعاتی پیشین در این زمینه گفته بود در صورت دستیابی ایران به امکانات تکنیکی بیشتری از طریق کشور ثالثی، تهران می‌تواند به پیشرفت‌های قابل توجهی نیز دست یابد. جیمز لنسی از مؤسسه شورای روابط خارجی آمریکا میگوید اقدام جورج بوش در استفاده و استقرار از سپرهای دفاعی در اروپا اقدامی عجولانه بود و تقابل مناسبی در برابر تهدیدهایی که ایران با موشک‌های برد کوتاه یا برد متوسطش به وجود آورده محسوب نمی‌شد.
نادر وکیلی: طرح سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه بهبود روابط روسیه و آمریکا بود. حال اقدام متقابل روسیه چگونه خواهد بود؟ روسیه حاضر است میزان همکاری های خود با کشورهای غربی و آمریکا در اتخاذ تصمیم های هماهنگ علیه فعالیت های هسته‌ای ایران را افزایش دهد؟ آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف از واکنش دولت مردان و رسانه‌های روسی به این دو سوال گزارش می‌دهد.
مقامات رسمی روسیه نسبت به اقدام دولت آمریکا مبنی بر انصراف از ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی واکنش‌هایی از خود نشان دادند. دمیتری مدودف ضمن مسئولان خواندن این روی کرده واشنگتن اظهار داشت:
من این موضوع را با رئیس جمهور آمریکا در دیدارهایمان در لندن و مسکو بررسی و در اعلامیه‌های مشترک خود قید کردیم که روسیه و آمریکا در زمینه ارزیابی ریسک‌های ناشی از گسترش تهدیدهای هوایی در جهان همکاری خواهند کرد. اظهارات واشنگتن نشان می‌دهد برای چنین همکاری‌هایی شرایط مناسبی فراهم می‌شود. مسلم است که باید رایزنی‌های کارشناسی ادامه یابند و کشور ما برای این رایزنی آمادگی دارد.
Андрій Нестеренко, سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در این مورد گفت: چنین تحول متناسب با تقویت روابط دو جانبه ما با آمریکاست. اما به نقل از انترفاکس، دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در ناتو، اعلام کرد آمریکا در صدد اجرای طرح جدید برای استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در نزدیکی مرزهای روسیه است. مطالب بیشتر روزنامه های غیر دولتی روسیه که جمعه به چاپ رسیدند در این جمله خلاصه می شود که اگر چشم پوشی آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی اقدام مصلحت گرایانه است، روسیه نیز باید با اقدام متقابل به سوی آمریکا گام بردارد. بسیاری از این رسانه ها دولت مردان روس را به آن فرا خواندند تا حسن نیت خود را نشان داده برای حل بحران هسته‌ای ایران با غرب در مجامع بین المللی همکاری کنند. روزنامه معتبر کامرسانت نوشت که دولت آمریکا در ازای انصراف خود از سپر دفاع ضد موشکی انتظار دارد تا روسیه در خصوص ایران به آمریکا امتیاز اساسی دهد. این منبع خبری افزود بحث بر سر حمایت مسکو از اعمال تحریم‌های جدید در قبال ایران و نیز خودداری از فروش سامانه‌های دفاعی S-300 به این کشور است. آناتولی سگانوک، رئیس مرکز برآوردهای نظامی وابسته به انستیتوی تحلیل‌های نظامی و ژئوپلیتیکی در مسکو، نیز معتقد است ایالات متحده با لغو برنامه استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی پاسخ مشخصی از روسیه انتظار دارد. او در این باره به رادیو فردا گفت:
آنها دو تقاضا خواهند داشت: بازنگری سیاست روسیه در قبال ایران و نیز همکاری روسیه در ایجاد سیستم‌های جایگزین سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی. البته کارشناسان نظامی روسیه معتقدند ایران حداقل 10-15 سال از دستیابی به موشک‌های پیشرفته دوربرد فاصله دارد. به همین دلیل بعید می‌دانم که روسیه بر اثر فشار آمریکا از موضع خود در قبال ایران عقب نشینی کند. روسیه احتمالاً بر اجرای طرح سابق خود مبنی بر فراهم کردن سوخت راکتور بوشهر پافشاری خواهد کرد.
در واکنش دیگر، پروفسور واقف حسینف، رئیس مرکز ارزیابی و تحلیل‌های استراتژیک روسیه، ضمن تأکید بر وجهه مثبت تصمیم دولت آمریکا، به رادیو فردا گفت:
اظهارات باراک اوباما و تصمیم جدید دولت آمریکا احتمالاً مقامات روسیه را به بازبینی برخی از سیاست‌های خود از جمله در قبال فروش سلاح‌های پیشرفته به ایران تشویق خواهد کرد. اما در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نظر می‌رسد روسیه بر موضع خود باقی خواهد ماند، به ویژه پس از آنکه سازمان‌های امنیتی آمریکا گزارش دادند که برنامه ساخت موشک‌های دوربرد ایران با سرعتی که پیش‌بینی می‌شد پیشرفت نکرده و دستیابی قریب الوقوع ایران به سلاح اتمی دور از ذهن است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هر گونه معامله بین آمریکا و روسیه را تکذیب کرد، اما گازت رو در مقاله خود از سرگی ربکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری که 8 ماه پیش انجام شده بود نقل قول کرده که او در آنجا گفته بود پیامی که از واشنگتن گرفته ایم این است که اگر روسیه با ایالات متحده در حل مسئله هسته‌ای ایران همکاری داشته باشد، این دو کشور وارد مرحله جدیدی پیرامون ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی خواهند شد. منتقدین غربی تصمیم جدید دولت اوباما نگرانند که این تصمیم به معنی امتیاز دادن به روسیه بدون پاسخ متقابل باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. کمیته دفاع از روزنامه نگاران از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست روزنامه نگاران در بند را آزاد کنند. این کمیته میگوید از 22 خرداد ماه تا کنون 70 روزنامه نگار بازداشت شدند که 22 تن از آنها همچنان در بازداشت به سر میبرند. گزارشی از الهه روانشاد.
کمیته دفاع از روزنامه نگاران در تازه ترین بیانیه خود میگوید در حالی که جهان اسلام در تدارک روز نهایی ماه مبارک رمضان زمان عطوفت و بخشش است، کمیته دفاع از روزنامه نگاران امروز از مقامات ایرانی خواستار آزادی روزنامه نگارانی است که در پشت میله ها نگاه داشته شدند. کمیته دفاع از روزنامه نگاران می‌افزاید بر اساس تحقیقات این کمیته دست کم 22 روزنامه نگار در ارتباط با پیامدهای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 22 خرداد ماه ایران همکنون در زندان هستند. در ادامه آمده است از زمان انتخابات تا کنون مقامات ایرانی با بکارگیری معیارهای خشن سعی در خاموش کردن صدای منتقدان داشتند. آنها هزاران نفر از معترضان و روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده، رسانه‌ها را سانسور، وبلاگ‌ها را مسدود و روزنامه‌نگاران خارجی را اخراج کرده و مورد اتهام قرار دادند. ده‌ها تن نیز از جمله روزنامه‌نگاران به محاکمه کشیده شدند. عبدالدایم، هماهنگ کننده برنامه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به اینکه بسیاری از مجموع اولیه 70 روزنامه‌نگاری که پس از 22 خرداد ماه بازداشت شده بودند، اکنون آزاد شدند، از اینکه آنها می‌توانند عید فطر را در کنار خانواده‌هایشان جشن بگیرند، اظهار خوشبختی کرد. عبدالدایم افزود: ما حال از مقامات ایرانی می‌خواهیم تا به احترام عید فطر روزنامه‌نگاران باقی‌مانده در زندان را آزاد کنند. در این گزارش نام، شغل و تاریخ بازداشت 22 روزنامه نگار همچنان در بازداشت اعلام شده است که از آن جمله اند عیسی سحرخیز، محمد قوچانی، ابوالفضل آبدینی، شیوا نظر آهاری، احمد زیدآبادی، محمد صدیق کبودوند، کیوان صمیمی و 15 تن دیگر.
الهه روانشاد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت یکی از قدیمی‌ترین وبلاگ نویسان ایران علی پیر حسینلو درباره آزار او از و وضعیت سایر وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی مسئول ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی درباره بازداشت این وبلاگ نویس در روز پیش از تظاهرات روز قدس میگوید
از چند روز قبل از دعوت به تظاهرات معترضین در روز قدس یا 27 شهریور تعداد زیادی از روزنامه نگاران فعالین سیاسی احضار و بازداشت شده بودند، از جمله آقای علی پیرحسینلو یا همان گونه که همه وبلاگ نویسان با اسم الپر میشناختن ایشونو از قدیمی ترین وبلاگ نویسای ایران و روزنامه نگارای خوب ما بازداشت شدند که این عملا باعث نگرانی برای همه و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز.
ایشون رو بهش اتهام اقدام علیه امنیت ملی زدن و کسی که به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت میشه دادگاه در انتظارش هست، اینطوره؟
بدون شک در ایران تمام روزنامه نگاران، تمام کسانی که برای اطلاع رسانی، تمام فعالینی که بر روی اینترنت در روزنامه ها و امروز در نشریات دیگر فعالیت میکنن متهم به اقدام علیه امنیت هستند. آن امنیتی که سرکوب، سانسور، زندان، تجاوز رو تا توصیه میکنه بدون شک روزنامه نگاران وظیفه شونه علیه اون امنیت مبارزه کنن، تلاش کنن. روزنامه نگاری یعنی همین. بحث فقط امروز و در طی این سه ماه نیست، در طی سالهای گذشته هم روزنامه نگار در ایران به عنوان مخل بر مبانی امنیتی و آسایش قدرت تعریف شده و این مبنا با این روزنامه نگار به قول مامورین اطلاعاتی برخورد می‌کردند. آقای پی‌حسین‌لو عملاً قبل از آن که توسط قاضی متهم بشه توسط ضابطین دادسرا متهم میشه به اقدام علیه امنیت. این نشان دهنده است که از پیش همان گونه که شما گفتین تمامی روزنامه نگاران و بلاگ نویسان، فعالین و حتی کاربران اینترنت متهم به اقدام علیه امنیت ملی است.
با توجه به اینکه اکثر سایت هایی که امروز مسدود شده توسط نیروهای انتظامی، این یک پیوندی هم با بازداشت های گروهی داره؟
100%. در اطلاعیه دیروز ما عملا به همین حملات و محدود و مسدودسازی سایت ها اشاره کرده بودیم. واقعیت اینه که از 2 هفته پیش حملات جدی، یعنی هک کردن سازماندهی شده که فقط از طریق نیروهای دولتی ممکنه، این سیستمی بوده که به عنوان سیستم چینی ازش استفاده می کردن و این همون تکنولوژی سانسور و کمک هایی که دولت چین به نظر ما به دولت جمهوری اسلامی می کند.
یعنی هدف این هستش که از اطلاع رسانی در شرایط کنونی ایران تا اونجایی که ممکنه جلوگیری بشه؟
یکی از متاسفانه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی از آغاز این تلاش معترضین و مبارزه‌ای که در ایران شروع شده همین اطلاع رسانیه. جمهوری اسلامی از جمله اون چیزی که من گفتم به تعهداتی که در رابطه با مسائل بین الملل و تعهدات بین المللی و حتی تعهداتی که در قبال قوانین ملی ما داشته پایبند نیست. اطلاع رسانی، ملاقات وکیل، تفهیم اتهام، ملاقات با خانواده، زندان بودن و بهره‌مند شدن از حقوق اولیه، اینها همه مسائلیه و حقوقیه که جمهوری اسلامی برای شهروندانش باید در نظر بگیره و موظفه که اجرا کند. متاسفانه این کار نمی کنن. اطلاع رسانی بسیار کمه. ما از فردای 22 خرداد تمام تلاش خودمونو کردیم که بتونیم اطلاعات مشخص و راجع به روزنامه نگاران و وبنگاران بازداشت شده در اختیار نهادهای بین المللی، نهادهای داخلی و مجموعه فعالین قرار بدیم. دانشجوی وبلاگ نویس آقای محمد پور عبدالله که از بهمن ماه سال گذشته تا امروز به دلیل نوشتن در رابطه با سرکوب جنبش دانشجویی، در رابطه با نوشتن برای وضعیت زندان شکنجهگاه 209 دستگیر شده، تا امروز بلا تکلیف که وضعیت خاصی هم داره، یعنی چون ایشون نپذیرفته از اتهامات واهی دادستانی و قضات جمهوری اسلامی و ایشونو بدون حکم به زندان قزل‌حصار فرستادن، در انفرادی تحت فشار شکنجه قرار دادن و همچنان بلا تکلیفه.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. در وبسایت ما در صفحه اول، تیتر اول، نیروی انتظامی بازداشت تعدادی از تظاهرکنندگان روز قدس را تایید کرد. تیتر دوم، اوباما با احمدی نژاد ملاقاتی نخواهد داشت، این را سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید. و تیتر سوم، روسیه و کشورهای غربی اظهارات احمدی نژاد درباره هولوکاست را محکوم کردند. به وبسایت ما www.radiofarda.com سری بزنید، حتما هم بزنید. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
میخواستم بگم که رژیم ایران دیگه باید تمام بشه و وحدت نوین جهانی باید به وجود بیاد که تمام ملت به راحتی بتونن با هم دیگه نزدیک هم دیگه زندگی بکنن بدون اسم مذهب یا هر چیز دیگری.
با سلام خدمت همه هواداران راه سبز آزادی، میخواستم این شعر رو تقدیم کنم به همه این عزیزان. ناله پرشرار مرغ سحر، معنیش ارتداد و بیدینیست. در زمستان ذوق و اندیشه، سبز بودن چه جرم سنگینیست. نخل را کنده بید میکارند، بید مجنون کجا ثمر بدهد. ای بر روی ماه چنگ زدی، باش تا صبح دولتت بدمد. با تشکر، خدا.
من میخواستم به این صدا و سیمای جمهوری اسلامی بگم واقعا چرا اینقدر به ملت شما دروغ میگید؟ شما چجوری یعنی ملت رو اینقدر ساده نگاه میکنین؟ یعنی فکر میکنین ملت اینقدر ساده؟ یعنی فکر کردین ملت ایران فقط تلویزیون شما نگاه میکنن؟ دیگه ماهواره چیزی ندارن؟ دنیا عوض شده، الان دیگه همه ماهواره نگاه میکنن. شما بازی استلازین و استقلال پخش نکردین، عمدن میگین اشکال فنی داشته، در صورتی که تماشاگرایی که تو استادیوم بودن طرفدارای آقای موسوی بودن، شعار به حمایت از موسوی میدادن. تصاویر راهپیمایی روز قدس که جنبش سبز بودن هم پخش نمیکنین. شما چقدر به ملت دروغ میگین؟ ملت دیگه بیدار شدن، اون ملت گذشته نیستن، اون ملت قبل از انتخابات نیستن.
من یه ایرانی هستم ولی به آزادی عقیده، به آزادی بیان، به آزادی گفتار و رفتار و منش عقیده دارم. هر انسانی در هر جا هست میتونه آزاد باشه، ولی تا آزادی رو به چی معنا کنیم؟ دوست میدارم این طرفدارای سیاسی به این توجه داشته باشن که بعضی رو برای سودجویی شخصی اسم آزادی رو مطرح میکنن. انشالله آزادی خواه واقعی باشیم، هم به رفتار، هم به کردار، هم به انسانیت.
می‌خواستم بگم که رهبرای کشورهای دیگه وقتی از هولوکاست رو که این آقای احمدی نژاد یه بار دیگه تکذیب کرده این همه به انتقاد می‌کشن، لطفاً خواهش می‌کنم اون چیزیه که تو تاریخ پیش اومده و هنوز بعد از 60 و اندی سال همه حسرت و وانفس دارن، خواهشم اون ازشون اینه که دوباره یک بار دیگه اجازه ندن یک هیتلر دیگه مردم خودشو نه فقط به خاطر مذهب یهودی بلکه همه مذاهب کشورش رو داره از بین میبره، یک بار دیگه نذارن این اتفاق تو ایران لااقل نیفته.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظارهای پیام شما دوستان عزیز که هم اکنون دارید به رادیو فردا گوش میکنی، شما هم میتونید برای ما پیام بگذارید تا با صدای خودتون از رادیو فردا بشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی در نماز جمعه روز قدس روز دو روز پیش اسرائیل و یهودیان را شدیداً مورد حمله قرار داد و بار دیگر کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را یک دروغ خواند. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی تشکیل کشور اسرائیل را بخشی از یک توطئه صهیونیستی برای تسلط بر کل جهان دانست. بشنوید.
از قبل از جنگ جهانی اول زمزمه های شروع شد، یک سازماندهی بسیار خبیث و پیچیده برای سلطه بر همه جهان با استفاده از تجربیات دوران استعمار طراحی کردند برای تسلط بر همه ملت ها و منابع مادی و معنوی جهان.
صدای آقای احمدی نژاد رو شنیدید. همکارم محمد رضا کاظمی در همین زمینه گفته‌های آقای احمدی نژاد گفتگویی رو انجام داده با پروفسور کلاس میشیل مالمان، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه شتوتگارت آلمان، و نخست نظر او رو درباره همین بخش از سخنان آقای احمدی نژاد پرسیده. گوش کنید.
Das ist vollkommener Unfug. Im Grunde genommen wiederholt Ahmadinejad damit die uralten sogenannten Protokolle der Weisen von Zion.
این حرف یه حرف کاملا ابلهانه است. اساساً احمدی نژاد محتوای پروتکلی رو بیان میکنه که به پروتکل بزرگان صهیون شهرت داره. این سند یه سند جعلیه که در روسیه تزاری کمی پیش از جنگ جهانی اول تهیه شده. این سند بعد از جنگ جهانی اول به زبانهای مختلف ترجمه و در کشورهای مختلف اروپایی توزیع شد. هیتلر هم فکر میکرد این سند واقعیه، ولی مدت‌هاست که مورخان با شیوه های علمی ثابت کردند که پروتکل صهیون جعلیه و هدف از تهیه اون الغای این تصور بوده که یهودیان در حال دست زدن به یک توطئه جهانی هستند. از این گذشته باید اشاره کرد که نازی‌ها به دنبال اون بودن که حتی یهودیایی رو که به فلسطین مهاجرت کردند نابود کنند و اجازه ندن که اونها در اونجا کشوری رو تأسیس کنند.
ولی ظاهرا نازی‌ها در سال‌های نخست جنگ جهانی دوم به یهودی‌ها اجازه می‌دادند که به فلسطین مهاجرت کنند.
Das ist richtig. Juden sollen zunächst nach 1933 aus Deutschland verdrängt werden, zur Emigration gezwungen.
این درسته. پس از سال 1933 میلادی قرار بود یهودیان به زور از آلمان به مناطق دیگه از جمله به فلسطین کوچ داده بشن. ولی من 4 سال پیش یک کتاب نوشتم که عنوانش هست هلال و صلیب شکسته، رایش سوم، عرب‌ها و فلسطین. من در این کتاب با ارائه سند و مدرک نشون دادم که ارتش آلمان نازی در صدد بوده که پس از به دست گرفتن کنترل منطقه خاور نزدیک و خاور میانه یهودیای ساکن فلسطین رو نابود کنه. بر همین منظور یه واحد ویژه اس اس هم روانه منطقه شده بود. این کتاب من به زبان‌های آلمانی، دانمارکی و لهستانی در دسترس و هفته آینده به زبان فرانسه و البته سال آینده به زبان انگلیسی هم ترجمه خواهد شد.
آقای احمدی نژاد توی سخنرانی روز جمعه خودش همچنین گفته که انگلیس به یهودیا برای تشکیل کشور اسرائیل کمک کرده. نظر شما در این باره چیه؟
این حرفم یه حرف کاملا نابخردانه است. بریتانیا پس از سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم هم از سوی عرب و هم از سوی یهودیان تحت فشار بود. بریتانیا برای دستیابی به منابع نفت منطقه خاورمیانه میدونست که هم باید ملاحظه عرب رو بکنه و هم یهودیان ساکن در فلسطین رو. باید گفت که انگلیسی‌ها برخلاف میل خودشون پس از دادن قربانیان فراوان فلسطین رو ترک کردند. اونها می‌خواستن حق قیمومت فلسطین رو نگه دارن و اون رو به یهودیان واگذار نکنند.
ظاهرا انگلیسی‌ها حتی مانع از این می‌شدن که یهودی‌ها به فلسطین مهاجرت کنن.
دقیقاً اسناد زیادی در این باره وجود داره و حتی در این باره فیلم‌هایی هم تهیه شده. برای مثال در فیلم اگزودوس یا خروج نشون داده میشه که بریتانیا تا زمان تشکیل کشور اسرائیل مانع از هر گونه مهاجرت یهودیان به فلسطین میشه و اون هم با استفاده از زور. یهودیایی که در مسیر فرار به فلسطین دستگیر می‌شدن با کشتی به قبرس فرستاده و در اونجا زندانی می‌شدن.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته که 4-5 سال بعد از جنگ جهانی دوم ادعا شده که هولوکاست اتفاق افتاده.
این حرف هم یک سخن ابلهانه است. اساساً کشورهای غربی عضو جبهه متفقین اواخر سال 1942 می‌دونستند که هولوکاست در حال اتفاق افتادنه. اطلاعات درباره نابودی یهودیان تا پایان جنگ بیشتر و بیشتر شد و در سال 1945 برای همه روشن بود که هولوکاست روی داده.
ولی متفقین ظاهراً در طول جنگ جهانی دوم در این باره حرفی نمی‌زدند، درسته؟
نه، این هم درست نیست. در این بین خبرهای رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی‌ها با دقت تجزیه و تحلیل شدند. این تحلیل‌ها نشون دادند که در گزارش‌ها و خبرهای مربوط به سال‌های 1943 و 1944 اشارات متعددی به موضوع نابودی یهودی‌ها وجود دارد.
یه نکته دیگه‌ای که ممکن از دید یک مورخ مشکل دار باشه تعریفی است که آقای احمدی نژاد از هولوکاست ارائه میده. او میگه هولوکاست یعنی سوزاندن چند میلیون یهودی در کوره‌های آدمسوزی.
اول اینکه حدود 6 میلیون یهودی یا تیربارون شدن و یا در اتاق‌های گاز اعدام شدن و جسدهاشون در کوره‌های آدمسوزی سوزونده شد.
یعنی نازی‌ها آدم زنده نمی‌سوزوندن.
نه، آدم رو زنده نمی سوزوندن. اونها رو تو اتاقهای گاز خفه می کردن که این پروسه 15 تا 20 دقیقه طول می کشید و یک شیوه اعدام وحشتناک بود.
آقای احمدی نژاد بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که پژوهش درباره هولوکاست چرا در برخی از کشورهای اروپایی ممنوعه؟
این هم یک حرف ابلهانه است. در تمام کشورهای اروپایی درباره هولوکاست پژوهش میشه، به ویژه در آلمان، و تا جایی که من میدونم پژوهش روی این موضوع در هیچ جای اروپا ممنوع نیست.
ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به قانون انکار هولوکاست است که در برخی از کشورهای اروپایی مجازات زندان داره.
بله، در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان انکار هولوکاست جرمه. این قانون تقریبا یک قانون جدیده و حدود 10 سال پیش تصویب شده. بر اساس این قانون اگر آقای احمدی نژاد در آلمان بگه که هولوکاست اتفاق نیفتاده احتمالاً زندانی میشه.
احتمالاً از دید آقای احمدی نژاد یک چنین قانونی مانعی هست برای پژوهش و تحقیق.
این حرف درست نیست. در تمام دانشگاه‌های آلمان درباره هولوکاست مطلب تدریس و پژوهش میشه و این موضوع تقریبا برای تمام کشورهای اروپایی مصداق داره. خروارها سند و مدرک درباره وقوع هولوکاست وجود داره و انکار این رویداد عملی کاملا نابخردانه است.
آقای احمدی نژاد همچنین گفته صهیونیست‌ها به دنبال تأسیس یک امپراتوری جهانی هستند و کنترل کشورهای اروپایی و آمریکایی رو در دست دارن.
این هم نقل قولی هست از پروتکل بزرگان صهیون که یک سند جعلیه. هیتلر با محتوای این سند به خوبی آشنا بود. در دوره رایش سوم این سند در آلمان و اروپا بسیار گسترش پیدا کرده بود.
آقای مالمان، رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار پیشنهاد تأسیس کشور اسرائیل رو توی اروپا و آمریکا مطرح کرده. نظر شما به عنوان یک مورخ در این باره چیه؟
این هم یک حرف ابلهانه است، چرا که شما به خوبی میدونید که اسرائیل مشروعیت خودش رو از سازمان ملل متحد گرفته و این سازمان پس از جنگ جهانی دوم تأسیس این کشور رو تصویب کرد و در این تصمیم نمیشه تغییر ایجاد کرد. احمدی نژاد هم مثل بقیه افراد یهود ستیز دنبال اون هست که هر نارامی در منطقه خاورمیانه که اتفاق میفته به گردن اسرائیل برسد.
گفتگوی پروفسور کلواس میشایل مالمان، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه اشتوتگارت را با همکارم محمد رضا کاظمی شنیدید و در اینجا میرسیم به برنامه دیدگاه ها که ویژه تظاهرات در روز قدس است. کاری از همکارم فریدون زرنگاه.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها.
نقشه راه نظام اسلامی این است: مخالفت ها، اعتراض ها، انتقاد ها در چارچوب نظام اسلامی آزاده. اصل 24، اصل 26، اصل 27 قانون اساسی به اینها تصریح داره.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. سرانجام مراسم روز قدس برگزار شد و به رغم تهدیدها و تمهیدهای نیروهای دولتی صدها هزار معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پس از هفته‌ها فرصت به خیابان آمدن پیدا کردند و با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران شعارهای حکومتی را تحت شعاع قرار دادند. در طی راهپیمایی روز قدس به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین حمله شد به طوری که عمامه وی از سرش افتاد. گزارش ها حاکی از حضور مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میر حسین موسوی در راهپیمایی روز قدس بود. راهپیمایی روز قدس و شرکت مخالفین دولت در این راهپیمایی با شعارهای جنبش سبز از یک سو زنده بودن جنبش سبز و کوتاه نیامدن معترضین به نتایج انتخابات از خواستهایشان را نشان داد و از سوی دیگر حکومت را بار دیگر با این چالش روبرو کرد که چه میتوان برای مقابله با این جنبش کرد.
تنها راه حل اختلافاتی که گاهی در جامعه گفته میشه، تنها راه تمکین قانون و التزام عملی به ولایت فقیه.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. موضوع بحث برنامه این هفته را بررسی آینده کشمکش میان حکومت و میلیون ها مخالفین حکومتی انتخاب کرده ایم. در گفتگو با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. اجازه بدیم بحث رو با این سوال از آقای رضوی فقیه آغاز کنیم که اهمیت راهپیمایی روز قدس برای حکومت و مخالفین حکومتی چه بود؟ یعنی پس از مدت‌ها غیبت مخالفین در خیابان‌ها تأثیر سیاسی حضور اونها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
من اهمیت راهپیمایی رو در دو چیز میدونم. اول اینکه همون جوری که شما هم به خوبی اشاره کردید، جنبش اعتراضی مردم ایران پس از گذشت بیش از 3 ماه همچنان پرشور به حیات خودش ادامه میده. راهپیمایی نشون داد که همه تمهیدات امنیتی، پلیسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای که حکومت به خرج داد برای سرکوب کردن یا به کنترل درآوردن این جنبش کارگر واقع نشده. وجه دوم اهمیت راهپیمایی این است که به طور کلی نقاط قوت حکومت جمهوری اسلامی داره به نقاط ضعفش تبدیل میشه و حتی میشه گفت اونجاهایی که رژیم میتونسته نمایش قدرت بده میبایستی احساس ناامنی درش بکنه. راهپیمایی روز قدس، نماز جمعه ها، حالا در آینده راهپیمایی سالگرد انقلاب در 22 بهمن، اینها نمایش قدرت مردمی حکومت جمهوری اسلامی بوده ولی الان داره تبدیل میشه به نمایش قدرت مردم در برابر حکومت. فردا عزاداری ماه محرم هم به یک کابوسی برای سران جمهوری اسلامی بدل خواهد شد و همچنین ما میتونیم به پشتوانه مذهبی حوزه ها و روحانیت اشاره بکنیم که قبلا مشروعیت آفرینی میکردن برای حکومت جمهوری اسلامی اما الان دردسرای زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنن، تا جایی که مسئولان حکومت باید یه تدابیر ویژه‌ای بیاندیشن تا اینکه روحانیون ترازه اول کشور علنا زبان به اعتراض نگشایند علیه حکومت و فجایعی که در این کشور داره به دست که من رخ میده. پس بنابراین من میگم وجه مهم راهپیمایی و دو وجه مهم راهپیمایی، یکی حیات و سرزندگی جنبش اعتراضی است و یکی هم این که نقاط قوت رژیم دارن یکی یکی به نقاط ضعفش تبدیل میشن.
آقای تقی‌زاده، علاوه بر تضعیف موقعیت حکومت در بهره برداری از راهپیمایی روز قدس که آقای رضوی فقیه به اون اشاره کردن، چه پیامد دیگری میتوان برای راهپیمایی روز قدس قائل شد؟
در حقیقت توازن قدرت بین مردم و دولت و نظام در حال تغییره. طبیعی است که دولتی که حالا سر کاره اکثر عوامل قدرت رو در اختیار داره، مثل پول، ماشین، اسلحه، ابزار مادی و غیره، و مردم دست خالی هستند، ولی قدرت طبیعی متعلق به اونهاست. در این تلاش همزمانی که دولت برای حفظ اهرم‌های قدرت و مردم برای خلع دولت از اهرم‌ها انجام میدن، دست بالا در اختیار مردم هست و حالا همینطور که دوست ما هم اشاره کردن، دولت حتی از برگزاری تظاهرات در خیابون که پیش از این به عنوان نماد قدرت از اون استفاده میکرد تدریجا محروم میشه و نگرانه. در حقیقت مردم اون چی که به عنوان جنبش سبز متولد شد حالا دارن بلوغش رو جشن میگیرن. در شروع کار شاید خیلی تندتر بود، عصبی بود، خشمالود بود، ولی حالا بلوغ پیدا کرده و در حالت انتظار و همیشه مترصد فرصته، در حالی که رژیم روی پنجه‌های پاش ایستاده و نگران و ترسیده است. در حقیقت ترس از مردم حالا منتقل شده به رژیم و آمادگی همیشه در درون دولته و فرصت‌خواهی در دست مردم. در حقیقت اون چی که الان میبینیم، این نظام و این دولت تبدیل به یک کشتی شدن که تعداد سوراخ‌هایی که آب به درون میاره دائم در حال افزوده شدن. چند روز پیش آقای منتظری صدای واحد بود از بین روحانیون، بعد از اون آقای ثانی‌ای بود پیوست، حالا صدای آقای دستگی رو میشنویم و تدریجا روحانیان دیگری میان در کنار سیاستمدارها. هر چی که میبینیم طرفداران نظام و رژیم کمتر میشن، احترام بین مردم نظام بیشتر از بین میره و اون کسانی که مخالف نظام هستند شمارهشون بیشتر و طرفداران نظام منزوی‌تر میشن. خلاصه اون چیزی که در تهران اتفاق افتاد همین است که مردم شعار میدادن پول بده تا بمونیم. در حقیقت به تدریج که این تجزیه صورت میگیره، طرفداران نظام محدود خواهند شد به اون تعدادی که پول میگیرن تا کنار دولت بیستن، و اونها هم تا زمانی نیستن که پول به اونها برسه و اسلحه در دست اونها محکم باشه. به محض اینکه احساس ناامنی بکنن، اونها هم سلاح رو به نفع مردم زمین میگذارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای شریعت‌مداری، یکی از سنت‌هایی که روز قدس امسال شکسته شد این بود که برخلاف دو دهه گذشته خطیب نماز جمعه روز قدس
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نبود، بلکه وی به همراه دیگران مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی در آن سوی دستبندی قرار داشت. اگر بتوانیم این مسئله را به عنوان برش آقای رفسنجانی از نظام و یا برش نظام از آقای رفسنجانی ارزیابی کنیم، اهمیت این برش از نظر سیاسی چی است؟
من فکر میکنم که این جنبش به مرحله ای رسیده که شکاف درون حکومتگران را به نحو غیر قابل بازگشتی زیاد کرده و آقای رفسنجانی آخرین حلقه این شکاف هست و در حقیقت من فکر نمیکنم که دیگه نه این افراطیون حاضر باشند آقای رفسنجانی را در صفه خودشون بپذیرن و نه ایشون آمادگی این رو داشته باشه که پشت به این جنبش بکنه و با اونها بسازه. اهمیت وجود ایشون به عنوان یک پلی بین این دو قسمت حکومت زیاد بود، ولی با ندانمکاری افراطیون و آقای خامنه‌ای و محروم کردن ایشون از امامت نماز روز قدس که سالها اون رو داشت، ایشون رو از یک مفصل ارتباطی و از یک پلی که میتوانست واسطه حل مسالمت آمیزتر این قضیه باشه در حقیقت کنار گذاشته. از طرف دیگه این جنبش به تدریج داره اهداف جدیدی پیدا میکنه و در روز قدس وقتی مردم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران میگویند، در حقیقت با سیاست‌های مداخله گرانه نظام در خارج از ایران مخالفت میکنند و میگویند که هدف این جنبش توجه به منافع ملی و ملی گرایی در ایران هست و مسئله خودشون نمیدانند که در اوضاع منطقه در این حد دخالت بکنند. همه اینها یک نوع رشد و بلوغ جدید جنبش است و باعث نگرانی زیاد این رژیم است، به خاطر اینکه وجاهت خودش رو در بین توده‌های مسلمان که به غلط کسب کرده بود داره از دست میده و اونها هم علاوه بر ریزش نیروهای اصولگرا، مسلمان‌های خارج از ایران هم در حد بسیار زیادی دچار ریزش از این نظام و فاصله گرفتن با این نظام شدن و این زنگ خطر بسیار بزرگی برای حاکمان ایران خواهد بود، برای اینکه اینها سرمایه گذاری زیادی در توده مسلمان خارج از ایران کرده بودند و امیدهای زیادی به اون داشتند.
آقای رضایی فقیه، شما اشاره داشتید به روزهای دیگری که فرصتی خواهد بود برای معترضان تا به خیابان بیان. سوال من این هست، آیا سرانجام این به اصطلاح جنگ و گریزها بین حکومت و مخالفین قابل پیش بینی هست؟
من در ادامه صحبت‌های خوب دوستانمون که اشاره داشتند به این نکته که جنبش به یک بلوغ و عقلانیتی رسیده، میخوام عرض بکنم که یک خودآگاهی جمعی در مردم ایران به وجود اومده و گمانم بر این هست که طی این سالها از دوم خرداد به این طرف مردم ایران تجربه های تلخی از برخورد حکومت با طرح مطالبات از سوی مردم داشتن. این تجربیات تلخ سبب شده که جنبش اصلاحی اعتراضی مردم ایران از یک پختگی خاصی برخوردار باشه. بعد از کشف و افشای تقلبات گسترده در انتخابات، چندین راهپیمایی بزرگ میلیونی در تهران برگزار شد، اما هیچ کسی شاهد بروز خشونت و عصبی بودن تظاهر کنندگان در تهران نبود. اگر احیانا کسی میخواست شعاری رو خارج از خواسته جمع بده، دیگران او رو با آرامش فرا میخوندن، تظاهرات آرام پیش رفت. تظاهرات مردمی مسالمت آمیز رو سرکوب کردند، مردم منتظر موندن تا اونجایی که امکان دارد که اونها به صورت مسالمت آمیز و بدون مجوز وزارت کشور یا بدون مجوز از جانب پلیس شرکت کنن، اونجا حضور پیدا کنن. در نماز جمعه که آقای رفسنجانی بعد از مدت ها اقامه میکرد حضور پیدا کردن، باز این امکان هم ازشون سلب شد. اونها پیش بینی کردن در راهپیمایی روز قدس که علل قاعده خود حکومت متولی برگزاریش هست و تمهیدات لازم رو برای برگزاری آرام مسالمت آمیزش انجام خواهد داد، در اونجا حضور برسونن و خودشون رو، هویت خودشون رو اونجا به صورت آرام فقط به نمایش بذارن، یعنی به حاکمان جامعه بگن حضور دارن، اونها هم کسانی هستن، اونها هم خواسته هایی دارن. این رو نشانه یک بلوغ و عقلانیت میدونم و گمان میکنم که از این به بعد هر فرصتی که برای اعلام حضور مسالمت آمیز مهیا بشه، این فرصت از دست این جنبش اعتراضی بالغ و رشید نخواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تقی‌زاده، در هر حال در خطبه های نماز روز قدس آقای احمد خاتمی مطرح کرد که این نظام با کسی دعوا نداره، بلکه اهل منطق و بحث و کسانی که بخوان حرفشون رو بزنن این امکان رو دارن. بعضی ها این مسئله رو یک نوع در واقع نتیجه گیری از حضور مردم در خیابان ها در روز قدس ارزیابی کردن، به این معنی که حکومت متوجه شده که نمیتونه با خشونت ادامه بده. آیا میشه این ارزیابی رو قبول کرد یا اصولا نشانه هایی از این که حکومت به این نتیجه برسه که در دراز مدت قادر به سرکوب مخالفین با خشونت نیست در دست هست؟
ببینید، در گذشته مردم در داخل یا تا قبل از برگزاری انتخابات به اصلاحات هم فکر میکردن و طرفداران اصلاحات کم نبودن. میلیون ها نفر میخواستن که این نظام، این سیستم از درون اصلاح بشه. ولی بعد از کشتارها، بعد از زندانی کردن هزاران نفر آدم، این خواسته در درون جامعه تغییر پیدا کرده و توازن قدرت هم بین نظام و مردم در حال تغییره. در جایی وقتی که قدرت بالاتر به دست مردم رسید، همین دولت و همین نظام از مردم خواهان سازش خواهد شد. البته اونجا که آقای خاتمی میگه از روی اعتقاد نیست، فقط یک حرکت تاکتیکی است، ولی در شرایطی همین نظام و همین دولت دچار ضعف خواهند شد و از موضع ضعف از مردم تقاضای فرصت خواهند کرد و پیشنهاد سازش میدن. اون چیزی که اتفاق افتاده در طول 3 ماه گذشته، تغییر زاغه مردم از تقاضای اصلاح به تقاضای تغییره. ما این شعارهایی که تو خیابون از زبان مردم میشنویم، از فریاد مردم میشنویم، در نوشته های وبلاگ های اونها میبینیم، همه نشانه این تغییر سلیقه است و حتی نمادهای اصلاحات با اون کسانی که خواهان اصلاحات بودن هم در خواسته هاشون تغییر داده شده. یعنی امروز دیگه ما شعار و رأی من رو پس بدر از مردم نمیشنویم. اون چه که از اونها میشنویم این است که میخوان ایران، ایران آزاد باشه و رنگ ایرانی این جنبش قوی تر از پیش میشه. اون چی که داره اتفاق میفته، دست گرفتن قدرت از سوی مردم هست و خارج شدن نظام از برحال توازن فعلی که در قبال مردم داره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم اینا که میگن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، یه روز به درد فلسطینیا دوچار بشن تا بفهمن تو چه ناز و نعمتی بودن. خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره؟ این واقعا مضحکه.
آقای شریعت مداری، حکومت هم در هر حال برای برون رفت از بحرانی که دچار شده باید به راه حلی متوسل بشه. به نظر شما دورنمای این کشمکش بین نیروهای مخالف حکومت و حکومت چیه و اصولا حکومت با واکنش هایی که تا به حال نشون داده چه راهی براش باقی میمونه تا از این بحران جان سالم به در ببره؟
این که حکومت چه کار میخواد بکنه، اگر منطق قبلی رو پیگیری بکنیم، لجبازی و ادامه سرکوب هست تا موقعی که به نحو آشکاری توازن قوا به نفع مردم بشه و ما در آستانه این نقطه عطف هستیم، ولی هنوز به آن نرسیدیم. ولی اون چی که باید بکنه تا حداقل مسالمت رو بین خودش و مردم برقرار کنه و راه حل‌های مسالمت‌آمیز پیش کشیده بشه، محاکمه متجاوزین به مردم هست، محاکمه آمرین این تجاوز هست و همچنین باطل کردن انتخابات سراپا تقلبی است که از توش آقای احمدی نژاد در آمده به جای آقای موسوی. البته مردم باید هم رهبری معینی داشته باشند و هم اهداف معینی داشته باشند. حداقل این اهداف درخواست یک انتخابات آزاد با نظارت بین المللی و رفع نظارت استثنایی یا حذف شورای نگهبان از انتخابات است. این حداقل خواست هایی است که مردم باید داشته باشند تا اینکه این بلوغ مردم تبدیل به یک حرکت هدفمند و با نتیجه بشه. حرکت اعتراضی صرف هرچند بسیار مفید است ولی نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشه.
به پایان برنامه نزدیک میشیم. ازتون خواهش میکنم که در چند جمله جمع‌بندی خودتون رو از این بحث بفرمایید. آقای رضایی فقیه، جمع‌بندی شما چی است؟
گمان میکنم که حاکمان جمهوری اسلامی در یک سراشیبی قرار گرفتن و روز به روز هم شیب اون تندتر میشه. میشه گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی آرام آرام داره شاهد ریزش در بدنه حامیان خودش میشه. اخیراً شما شاید در اخبار پیگیری کردید که آقای محمد نوریزاد، یکی از سرسپردگان آیت الله خامنه ای، طی نامه سرگشاده ای از ایشون انتقاداتی کرده و به صرف همین انتقادات هم اون رو از انجمن قلم که یک انجمن وابسته به راستگراها است اخراج کردند. در بدنه اجتماعیشون هم اونجوری که در راهپیمایی مشاهده کردیم تعداد کم راهپیمایان طرفدار حکومت نشون میداد که حکومت آرام آرام بایستی رویای حمایت پرجمعیت مردمی رو هم از سرش به در بکنه. من برداشتم این هست که ما هر روز در بدنه مدیریتی و مردمی حاکمیت مواجه با ریزش‌های تازه خواهیم بود.
آقای تقی‌زاده،
تا قبل از انتخابات اخیر رژیم همچنان با مخالفت یا نارضایی مسکوت مردم روبرو بود. از بعد از انتخابات این نارضایی ساکت تبدیل شده به یک جنبش پرخروش و رو به بلوغ. همزمان دولت یک جبهه مخالفین خارجی هم داشت که همیشه وقتی فشار اونها زیادتر میشد به این ناراضیان داخلی هم متوسل میشد برای خواستن حمایت. ولی حالا این جبهه خارجی همچنان قوی تر از پیش باقی مونده و جبهه داخلی برای پناه جستن دولت از میان رفته و این دولت نیروهاش بایستی در دو جبهه کاملا قدرتمند داخلی و خارجی تقسیم بشه و به نظر من توانایی دوام در مقابل این فشارها رو در آینده نخواهد داشت.
چالش های داخلی و خارجی ایران محدود به برنامه امروز و فردا نیست. به هر حال رژیم فعلی ایران مجبور در مقابل مطالبات داخلی یا انعطاف نشون بده یا به شکست خودش در مورد برآوردن این خواسته ها تن بده. سیستم دولتی ایران در بسیاری از زمینه‌ها به بن‌بست رسیده. اوضاع اقتصادی ایران نابسامان، واحدهای تولیدی ایران از کار افتادن، بیکاری رو به ازدیاد، نارضایتی در مورد حمل و نقل به حد اکثر ممکن رسیده و این نه تنها نارضایی مردم از روال سیاسی کار دولتی است که حتی در بخش‌های اجرایی هم دولت جایی برای رجوع به مردم و قبول رضایت اونها نداره. این سیستمی که به هر حال به انتها رسیده، به بن‌بست رسیده و این بن‌بست در شرایطی است که فشارهای سیاسی هم علیه مردم در حد اکثر ممکن شکل گرفته. بنابراین می‌بینیم جایی برای گریز دولت و راهی برای نجات اون از شرایط موجود وجود نداره.
آقای شریعت مداری،
راهپیمایی روز قدس در حقیقت نقطه عطفی بود که تقدم فرادستی و نشاط این جنبش سبز را بر نیروهای حکومتی به وضوح نشان داد. جنبش سبز باید به تدریج اهداف معینی را انتخاب بکنه، باید به تدریج از حالت شبکه‌ای به یک انسجام در رهبری ارتقا پیدا بکنه و هدفمند بشه، اهداف معینی رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه اگر بخواهیم این انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی در ایران آرام و مسالمت‌آمیز عمل بشه باید نظم و ترتیب داشته باشه و اهداف معینی در جنبش سبز باید برجسته بشه. یک جنبش سلبی که تنها بر اساس اعتراض هست نمیتواند که انسجام کافی و دائم رو بین مردم تامین بکند. جنبش سبز باید از این وضعیت سود بجوید و اهداف واضحی در جهت برقراری انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی و نظارت بین المللی بر انتخابات رو عنوان بکنه تا این جنبش علاوه بر اینکه با نشاط و با بلوغ هست، هدفمند هم باقی بماند.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان سعید رضوی فقیه، حسن شریعت‌مداری و رضا تقی‌زاده و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید.
با برنامه دیدگاه ها به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. با شماره تلفن پیامگیر ما 20442-0042-21-12-41-13 و از طریق پیامک SMS 20420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله خبری نیمه شب یاری دادن و به اتفاق حسنی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. همکارم مکداش خمسه‌پور آماده است تا